بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خیر الصلاة و التحیات على خیر خلقه و افضل بریته حبیب اله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابو القاسم المصطفى محمد و على اهل بیت الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را. کتاب انزل الله علیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. الله الذي له ما في السماوات وما في الارض وليل للكافرين من عذاب شديد. ان شاء الله از امروز که بناس دارین بیت محترم خدمت عزیزان انجام وظیفه کنیم، آیات بینات سوره مبارکه ابراهیم رو محضر مبارک عزیزان به حول قوه الهی تقدیم خواهیم کرد. این سوره شریف از مجموعه سوره ها نیست در قرآن کریم که با حروف مقطعه آغاز می شود. همان گونه که ملاحظه فرمودید با سه حرف الف لام را این سوره مبارکه آغاز شد و بر اساس اون سنتی که در قرآن کریم وجود دارد که مجموعه حروف مقطعه هنگامی که در ابتداء سوره قرار می گیرد سریعاً به دنبال ذکر این حروف مقطعه سخن از قرآن به میان می آید. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه، یاسین و القرآن الحکیم. نوعا در تمام این موارد بعد از ذکر حروف مقطعه کلیت قرآن و عنوان قرآن و صفات قرآن به صحنه می آید که الان هم ملاحظه فرمودید، فرمود الف لام را کتاب انزل الله الیک، کتابیست پیغمبر که ما بر تو نازل کرده ایم این کتاب را. در خصوص حروف مقطعه در موارد مختلفی ما عرایضی رو تقدیم کردیم خدمت عزیزان که به هر حال آیا این حروف اسامی سوره هاست؟ آیا اینها اسامی پیامبر است؟ آیا خداوند سبحان رموزی رو اسراری رو با این حروف به پیغمبر و نبی رحمت میگوید؟ آیا احیانا اینها از باب ساکت کردن جماعت است، یعنی حروف اسکاتی هستند؟ این کلمات رو پیغمبر میگفت مردم متحیر میماندن چون در هیچ کتاب و فرهنگ لغتی الف لام را نوشته نشده که معنای خاصی داشته باشد. آف و القرآن المجید، صاد و القرآن ذکر، مردم ساکت میشدن چی میخواد بگرد این بزرگوار؟ اونگاه سخنان خودش رو پیغمبر میفرمود. آیا از باب ساکت کردن مردم از این حروف مثلا فرض بفرمایید چه خصوصیتی در اینها وجود دارد؟ و 13 احتمال رو تا یه زمانی حتی خدمت عزیزان بررسی کردیم در مورد این حروف مقطعه قرآن، اما همین مقدار با تمام این خصوصیات باید گفت از مواردی که در قرآن کریم اسرار نگفته اون هنوز باقی مانده است همین حروف مقطعه قرآن کریم است که به ظاهر وقتی که بررسی میکنید 14 حرف بیشتر نیست اینها، یعنی از مجموع 28 حرف به الفبای عرب 14 تایی از اونها اومده است به عنوان حروف مقطعه قرار گرفته است و نمیدانیم چرا 14 تایی دیگه نیومده، اینم اطلاعی نداریم. به این 14 حرفی که آمده است احرف نورانی، الاحرف نورانیه، حروف نورانی میگن. فقط یه چیزی بلدیم و اون این که اسماء الله الحسنا تبارک و تعالی، نامهای خداوند سبحان رو هم که بررسی میکنید از همین 14 حرف تشکیل شده است اکثرا و از بقیه حروف الف با کمتر در اونها اومده است یا نیامده است اصلا. اینم یک سریست، یه رمزیست که در اینجا وجود دارد که خب حال دیگه باید به هر حال در انتظار بود تا اون ماه پاره فاطمی سر از پرده غیبت به در آورد و بنشیند و تفسیر قرآن بگوید تا حروف مقطعه قرآن رو الزبان وجود مقدس حجت ابن الحسن العسکری ما به استماع بنشیم و بدانیم که رموز این کلام چیست و الا نهایت دانش ما همین است، اون چه علما گفتند همین است. به دنبال اون فرمود الف لام را کتاب انزلناه الیک، کتابون یعنی هازا کتابون، پیغمبر این کتابی است که انزلناه الیک، ما این کتاب را بر تو نازل کردیم. لتخرج الناس، سریعا خداوند بعد از این که فرمود ما نازل کردیم بر تو کتاب را، سه نکته مطرح می شود. ما نازل کردیم یعنی منزل و نازل کننده خداوند، آنی که نازل می شود چی نازل می شود از سوی خدا برای خلق؟ کتاب. چه کسی می گیرد؟ پیغمبر. یه مثلث سزلی تشکیل شد که خدا و رسول و قرآن باشد، یه مثلث سزلی تشکیل شد. حالا فرمود این مثلث برای چی تشکیل شده است؟ چرا این کتاب نازل شده است؟ سریعا بعد از نزول قرآن علت و فلسفه این نزول قرآن رو نیز خداوند سبحان بازگو می کند. فرمود کتاب و انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، این کتاب نازل شد پیغمبر بر تو، برای این فرستادیم که لتخرج، تا تو خارج کنی، لتخرج الناس، تا تو برون آوری و خارج کنی مردم را از ظلمت ها به سوی نور و روشنایی. عالی ترین و جامع ترین و زیباترین فلسفه نزول قرآن رو خداوند سبحان در اینجا مطرح می کند و بازگو می فرماید لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تا آن که به در آوری مردمان را از ظلمت به سوی نور. خب من همینجا اقتنام و فرصت می کنم و اولا که الفاظ خود این آیه رو خدمت عزیزان توضیح میدم و بعدم استشهاد خواهم کرد به کلمات نورانی وجود مقدس سید الموحدین قائد غر المحجلین امیر المؤمنین در خصوص این رسالت و این سمت بزرگی که قرآن در جامعه بشری دارد. فرمود خداوند سبحان لتخرج الناس، تا این که پیغمبر تو خارج کنی ناس را. توجه دارید کلمه ناس معنای بسیار گسترده‌ای دارد. از روز اول هر انسانی رو که خداوند آفریده است تا روز آخر آفرینش همه میشن ناس. ناس تمام انسان‌ها رو در بر می‌گیرد. همه انسان‌ها ناسند. شرقی باشند، غربی باشند، سیاه باشند، سفید باشند، فرقی نمی‌کند. به تمام انسان‌های روی کره زمین ناس گفته می‌شود. یک. ثانیاً که این ناس در چه شرایطی باشند؟ عالم باشند، جاهل باشند، جوان باشند، پیر باشند، غنی باشند، فقیر باشند، متخصص باشند، غیر متخصص باشند، عامی باشند، اصلا تمام طبقات اجتماعی همه در درون کلمه ناس وارد میشن. و این یکی از اسرار بزرگی است که خداوند سبحان در اینجا دارد تذکر میدهد. پیغمبر، این کتابی که بر تو نازل شده است اولا جوابگوی تمام انسان هاست، چه شرقی اون چه غربی اون. این کتاب انزلناه الیک تخرج الناس، این ناس یه ناس مخصوص عربی و عجم نیست، این یک جماعتی که در عربستان یا در ایران یا در خاورمیانه زندگی کند نیست، این انسان هایی که در قرن فرض بفرمایید مثلا هفتم بعد از میلاد مسیح زندگی کند نیست، این ناس تمام انسان ها را تا قیامت شامل می شود و قرآن کفایت می کند تمام انسان ها را تا قیام قیامت. از خود کلمه ناس تمام مسئله فهمیده می شود. و همچنین این کتاب کتابی است که خداوند این رو جوابگوی همه طبقات جامعه قرار داده است. بارها عرض کردم خدمت عزیزان، شما خیلی کتاب‌های خوب وجود داره، اما اگر بردارید ممکنه بگید نه این کتاب به درد من نمیخوره، سطح این کتاب بالاتر از اطلاعات منه، این رو بگذارید بگید من یک کتابی میخوام که بتونم اون رو بفهمم، ساده تر باشه. یا ممکنه احیانا یه کتابی رو بردارید بعد بگید این کتاب خیلی کودکانه است، این ضعیف، این کتاب من یه سطح بالاتری میخواهم و برتر میخواهم. ما نداریم، بشر سابقه ندارد در طول تاریخ که تألیفی و کتابی باشد که تمام طبقات جامعه، جاهل اون، عالم اون، جوان اون، پیر اون، غنی اون، فقیر اون، با هر گرایش و خصوصیتی که دارن زانو بزنند یکسان در محضر اون رو باز کنند و شروع کنند به خواندن اون. اون عالم فرهیخته فرزانه هم باز کند بخواند بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناه الیک، اون روستایی زحمتکش و اون چوپان در پی گوسفند هم زیر لبش زمزمه کنه بسم الله الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان. بعد اونگاه پاشنه گیرش بالا بکشد، دنبال گوسفندانش بدرد. تمام طبقات جامعه این ناس، همه طبقات درون این کلمه، همه مخاطب قرآن هند و قرآن همه رو به لحاظ سطوح مختلف فهمشون تحت پوشش قرار میدهد. این یکی از ابعاد اعجاز قرآن کریم است که قرآن در عین این که کتاب تخصصیه، کتاب عمومیه، در عین این که کتابی است که به هر حال عالمان رو اندیشمندان میپسندش، نه کتابی است که تمام عموم طبقات هم باش اونس دارن، خود دارن، میخواد در مغازه شو باز کند، قفل کلید مغازه رو باز کند، میگد و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا، قفل میندازه در مغازه رو باز میکنه، پشت فرمان ماشینش مینشیند، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون. میخواد نمیدونم در هر شأنی از شؤونات زندگی که انسان وارد میشه میبینه تمام طبقات جامعه یک انس و خو و الفتی رو با حقیقت قرآن و حقیقت حقیق قرآن دارن. این اعجاز کلام الهی است. هیچ کتابی، هیچ تألیفی، هیچ تصنیفی امکان ندارد چنین فضای دلهای تمام بشریت رو پر کرده باشه. این دلیل این که قرآن مخاطبش ناس هند. فرمود کتاب و انزلناه الیک، ما این کتاب رو بر تو نازل کردیم پیغمبر تا تو خارج کنی ناس را، تا تو بیرون آوری جمیع مردم و ناس را از کجا به کجا، من از ظلمات الی نور، تا شما انسانها را به در آوری از ظلمت ها به سوی نورانیت، به سوی نور و نورانیت. رسالت قرآن این تعیین شد. قرآن برای چه نازل شده است؟ برای اینکه انسان ها از ظلمت ها به سوی نور هدایت شوند، از تاریکی ها و ظلمت ها به سوی نور هدایت شوند. یه جمله ظریف تفسیری وجود دارد اینجا و اون این که خداوند در اینجا ظلمات رو جمع میاره. ظلمت مفرد، ظلمات جمع است، اما نور رو خداوند سبحان مفرد میاره. نفرمود تا خارج کنی مردم را از ظلمت ها به سوی انوار، انوار رو جمع نبست، چند ظلمت گفت یک نور گفت. این خودش یه نکته است که چرا چنین نکته‌ای وجود دارد، چرا ظلمت ها متعدد است و نور واحد است. به هر حال این یه بحث است و دوم این که مراد از این ظلمت ها چیست و مراد از اون نور چیست. انگامی که بحث دوم رو بگیم اول هم روشن می شود. بدون شک مراد از نور، اولین نوری که وجود دارد که انسان ها از قرآن با اون نور متصل می شوند آن است که الله نور السماوات والارض، اولین نوری که قرآن دل رو با حضرت اون نور آشنا می کند و پیوند می زند و گره می زند، نور الله الاعظم است، جلال و جمال الهی است، حقیقت خداوندی است و صفات فرد سبحان. اولین نوری که قرآن رسالت داره دل انسان رو به پای اون نور ببرند و گره بزند دلها رو به اون نور، نورانیت حقه حقیقیه خداوندی است، نور جلال و جمال حق است، توحید است، شناخت به حضرت حق است که قرآن پرچمدار توحید برای بشریت بوده است و سرآمد توحید تمام انبیا در قرآن تقریر و تبیین شده است برای بشریت. پس نور اول خود خداست، از ظلمت خود رهاییم ده، با نور خدا آشناییم ده. اون نور الله الاعظم است که انسان اللهم انی اسألک، در حال ما مسئلت میکنیم از نور خداوند، به انور انوار او و بهترین توحیدها را از خداوند طلب میکنیم از برکت قرآن و ساحت قرآن و آشنا میشیم با این حقیقت. به دنبال نور توحید طبیعی است که مجموعه معارف الهی است، یعنی تمام معارف الهیه، هر آنچه که معرفت الهی است و ریشه خداوندی دارد همه نورند. ببینید شما خداوند سبحان گاه از انبیاش تعبیر به نور میکند، از اولیاش تعبیر به نور میکند، از آیه آیه قرآن تعبیر به نور میکند. انزلنا الیک نورا مبارکا، خداوند خودش نور، کلامش نور، انبیا و فرستادگان او نور، سخن پیامبران و انبیا و اولیا او نور. مگر نمیگویید کلامکم نور و امرکم رشد و وصیتکم التقوا، کلمات ذوات مقدسه اهل بیت عصمت و طهارت، کلمات وجود مقدسه محمد و آل محمد، اینها نورند. به مقتضای نور الله، نور خداوندی در اینها حلول کرده است و تجلی پیدا کرده است، اینها همه نورند. اون نوری که خداوند سبحان میگه یک منشأ دارد، اون نوری که در اینجا مطرح میشود نور معرفت به خداست، نور علم و دانش به حقیقت خداوندی است، نور علم به آیات الهی است، معرفت مجموعه معارف الهی، همشون یک منشأ دارند، یک مبدأ دارند، به همه نورند. لذا خداوند سبحان از نور در این حال تعبیر به مفرد کرد، چون اینها یک چراغ است در این خانه و از پرتو آن هر کجا می نگرم انجمنی ساختند. تمام این نور برمیگردد به نور جلال الهی که الله و نور السماوات و الارض. اما ظلمتی که مطرح فرمود که خداوند فرمود شما را از این ظلمت ها به در آورد، به سوی نور رهنمون کند، به هدایت کند، این قرآن طبیعی، اولین ظلمتی که وجود دارد ظلمت بیگانگی از خداوند است. هیچ ظلمتی بالاتر از بریدن و دوری از خالق نیست. حالا این در قالب شرک است، در قالب کفر است، در قالب فسق است. اینا همش ظلمت است. هر کدام از اینا یا اقیانوسی از ظلمت است و تاریکی و تیرگی است. تمام خطوطی که شیطان ترسیم می کند و تعلیم می کند به انسانها، اینا منتها الیهش همه ظلمت، ظلماتون بعضها فوق بعض است. اینها انسان رو به سوی تاریکی ها و ظلمت ها می برد. تمام خطوط شیطانی، تمام گام هایی که شیطان انسان رو به سوی اون دعوت می کند، همه رگه ها و شائبه های تیرگی و تاریکی است در جهان و جان، به انسان رو به سوی ظلمت می برد. چون اینها متعددند، چون راه های فسق و کفر و شرک و نمیدانم امثال اون تفاوت و تشتت دارد و جذبه ها و جلوه های مختلف دارد، لذا خداوند سبحان از اینها تعبیر به جمع کرد، ظلمات فرمود. اما چون نور خداوندی از مبدأ توحید می آید و تمام انواری که از خدا در وجود منتشر شده است همه یک منشأ و مبدأ دارند، لذا از اون تعبیر به مفرد کرد، فرمود من از ظلمات الی نور. این کتابی است که خدا نازل کرده است تا اینکه شما رو برون آورد، از ظلمت ها به سوی نور ببرد. من ادامه این آیه رو قسمت رو عرض میکنم، بعد برمیگردم نهج البلاغه خدمت دوستان. به اذن ربهم، این کتابی است که خداوند سبحان صادر کرده است پیغمبر به تو برای این رسالت و بیرون آوردن انسان ها از ظلمت به نور. این کار به اذن الله انجام میشود، به اذن ربهم. این با هماهنگی و با همگامی است. مکرر از کردم اگر شما پشت درب خانه ایستادید، رخصت گرفتید، وارد شدید، میشه اذن. اگر شما اومدید تو بعد گفتید صاحب خانه ما آمدیم راضی باش، میشه اجازه. و همیشه اذن بر اجازه مقدم است. ببینید در باب شفاعت میگید من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. هیچ کی فردای قیامت نمیتواند از پیش خودش شفاعت کنه. شفاعت هیچگاه من عندی نیست، کسی اجازه شفاعت ندارد، ولو اینکه پیغمبر مکرم اسلام باشد، ولو اینکه حسین ابن علی ابن ابی طالب باشد، با مقام شامخی که دارد از شفاعت المحمود را دارد. اما تا خداوند اذن به حسین ابن علی ندهد، حضرت سید الشهدا نمیتواند اقامه شهادت کند، اقامه شفاعت کند، بلکه این باید به اذن الله باشد. یعنی اذن شفاعت هماهنگی با شفاعت، اول بود بشه خداوند رخصت بده، اونگاه شفیعان به صحنه بیایند و بگیرند دست اون کسانی که میخوان شفاعت کنند. پس اذن یعنی هماهنگی قبلی، تا هماهنگی قبلی نباشد اثر نمی کند. حالا اینو انشاءالله میرسیم در سوره مبارکه نور که بحث شب هاست خدمت عزیزان، میرسیم به اونجا که فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فیه اسمه، که از عظیمترین آیات کریمه قرآن است، که انشاءالله بعد از آیه نور به اون آیه میرسیم و اونجا این بحث و عمیق‌تر خدمت دوستان مطرح میکنیم. فرمود به اذن ربهم، این کار هدایت به اذن الله آغاز میشود. این به اذن ربهم است، به اذن ربهم الی صراط العزیز الحمید. این قرآن انسانها را از ظلمت به در میارد، به سوی نور میبرد. به اذن پروردگارشون انسانها در صراطی قرار میگیرند به وسیله قرآن، که این صراط، صراط العزیز الحمید است، صراط خدای عزیز حمید. دو تا صفت اینجا اومده است، یکی عزیز و دیگری حمید. خب اینها از اسماء الله الحسنا است. اولا صفت عزیز یا عزیز که به خداوند سبحان میگیم، اون زمینانی که خیلی سختند، زمین های سنگ، زمین های صخره‌ای که هرچی کلنگ میزنی اثر نمی کنه، به اونها میگن ارزون عزاز، ارزون عزاز. ریشه عزیز از ارزون عزاز میاد. عزیز به اون قلبه و به اصطلاح قدرتی میگویند، صاحب قدرتی میگن که هیچگاه مغلوبیت ندارد، هیچ سوی بر او اثر نمی کند، هیچ دشمنی پشت اون به زمین نمی زند، هیچ کس نمی تواند غلبه بر اون بکند. العزیز القالب الذی لا یدرکه شیء، اون همیشه پیروز، همیشه موفق، همیشه مستمر، همیشه مستقر رو عزیز میگویند. و خوب میدانید به این معنا خداوند این عزت رو به کسی نداره، این که ان العزت لله جميعا، این عزیز بودن از آن خداوند سبحان است. به این معنا ما بله خداوند در دنیا و در کریمه مبارکه فرموده به اهل ایمان عزت میده، اما اون عزتی که خداوند میده عزت تشریعی و قانونی، مؤمن عزیزه در نزد خداوند سبحان. اما در این حال پشت ما هم، پشت مؤمنین رو هم خدا به خاک میمالد در دنیا. یعنی خداوند سبحان فقط عزت از آن خودشه به معنای تام. ما متقی باشیم، مؤمن باشیم، هر جور هم که باشیم، باز پشت ما رو خدا در دنیا به زمین میذاره و ما اون عزت کامل رو نداریم. به ذهنم میاد شاید در همین بیت محترم بود از خدمتتون که دو سال قبل مفصل این حدیث رو توضیح دادم که سه مسئله هم که ایستادن بر یه بلندایی و نگاه میکنن به بشر تمسخر میکنن و به هر حال عزت بشر رو زیر پا میگذارن و پشت بشر رو به خاک میمالن. در صدر تمام اونها مسئله مرگ، الموت و المرض، و مضمون حدیث است الموت و المرض و الفقر، لولا ثلاثه ما تعتعه، اگر سه چیز نمی بود ما تعتعه رأس ابن آدم الشیب، اگر سه چیز نمی بودند، دو معنا داره حدیث، سر فرزند آدم رو هیچی پایین نمی آورد، یا اگر این سه چیز نمی بودند سر فرزند آدم هیچ گاه سپید نمی شد موی سرش، هر دو جور میشه حدیث رو معنا کرد بنابراین که قرائت مختلف هم داریم. اون سه چیز الموت و المرض و الفقر. خداوند غرور انسانها را و اون عزت کاذب ما رو کوبیده است با این مسائل. یعنی هر کیم که باشی، هر که باشی یا بر جا برسی، آخرین منزل هستی این است. به هر حال میبینید که جنازه مقابل شما افتاده است و حرکته فلم یتحرک، قصابی طرف اون طرف اشتراک میکند و تکان نمیخوره، قدر قدرت بوده است، قوی شوکت بوده است، نمیدانم اعلم العلماء بوده است، ادخل اتقیا بوده است، دیگه بر تابوت چوبین و مرکب چوبین سوار است و به سوی گورستان سفر میکند بر فراز انگشت مردم. از سجاد رد میشدن دیدن جنازه بر روی دست است، ایستادن، اشکای مبارک دارد میریزد، دست شنو بلند کردن، الحمدلله الذی لم یجعلنی من السراد المخترم، سپاس خدایی را که من هنوز عمودی دارم حرکت میکنم و افقی نشده. مضمون حدیث و مضمون فرمایش امام اینه. به هر حال مرگ بینی ما رو به خاک میماند وقتی که نزدیک میشه مرگ. همون فرمایشات امیرالمومنینه که در دو روز قبل در نهج البلاغه میخواندم خدمت بعضی از عزیزان، دیگه انسان فروکش میکند خیلی از حالاتش، خود مرض و بیماری های سخت اینها با ما همین میکند. میبینید حالا اون انسان های قوی و اونچنانی قدرتمند، حالا دیگه این دستشون اون دستشون به هر حال چکیگاهشون به دیگران است، اون عزت رو دیگه در وجودشون نمیبینید، نمیبینید. خداوند سبحان به حق محمد و آل محمد شفا عاجل به همه بیماران خصوصا منظورین عنایت بفرماید. خب عزیزانی از ما هستن که به هر حال اینها میبینیم بلان در چه حالاتی هستن و چه ابتلاعاتی دارن، شخصیت بزرگوار، مقام شامخ، اما در این حال اینها از این پهلو به قول معروف به اون پهلو، خود بیماری ها عزت بشر رو، عزت کاذبانه‌ای که راه برای بشر پیش میاد به زیر میاد، و همچنین فقر مبادا که در دهر دیریستی، به گفته یعشیم توس مبادا که در دهر دیریستی، مصیبت بود پیری و نیستی، یه چنین دردهایی بر دل بشر هست. خداوند سبحان عزت به معنای کامل رو اختصاص به خودش داده است. یا عزیز فقط خود اوست، فقط خود اوست و بس. فرمود العزیز الحمید، به دنبال کلمه یا عزیز اون قالب مطلق، فرمود الحمید. صفت حمید هم خوب توجه دارید از اسماء الله الحسنا، صفت حمید از ماده حمد می آید به معنای اون ذاتی که مجموعه فعال و کردار و تمام خصوصیات او پسندیده است. حمید یعنی المحمود فی کل صفاته، اون ذاتی که در تمام افعال و در تمام صفات پسندیده است میشه حمید. این عنوان خاص خداوندی است، ذات اقدس اله است. باز اینم همین معنا داره که عرض کردم، یعنی شما تمام انسان‌ها رو که نگاه کنید ما برتر از
اون شخصیتی که خداوند صفات او را به حمد توصیف کرده که نداریم. یعنی ما بالاترین انسانی که رسیده به قله حمد در تاریخ بشر کیه؟ اون کسی که تمام اسمش از حمد اشتقاق شده است. اگر خدا او را محمود نامیده است، اگر خداوند او را احمد نامیده است، اگر محمد نامیده است، تمام صفات پیامبر مکرم اسلام و اسماء او از ریشه چی میاد؟ از ریشه حمد میاد. بلغ الله کماله، کشف بجاه جلاله، حسنت جمیع و خصاله، صلوا علیه و آله. اما در این حال پیغمبر مکرم اسلام هم این همه آوازه ها از شه بود، گرچه از حلقوم عبدالله بود. همین انسان بزرگواری که بر قله کمال و فضل و شرف تکیه زده است و بر اون بلندای بلند ایستاده است، میگوید که الهی ما عبدناک حق عبادتک و ما عرفناک حق معرفتک. خدای اون حق بندگی که باید پیش تو به جا بیارم به جا نیاوردم و اون شناختی که به حضرت تو باید پیدا کنم پیدا نکردم. یعنی اون پیغمبر هم که در اوج در اون بلندا ایستاده است، باز میگه من فقیری بیش نیستم. یعنی اگر حمدی و ثنایی است، خدایا از توست ای خالق من، از توست. این شأن حمید خداوند سبحان صفت یا حمید اختصاص به اون دارد، به این معنای مطلقی که دارد العزیز الحمید. حالا چرا این دو صفت در اینجا مطرح شد؟ فرمود ما قرآن را بر تو نازل کردیم تا مردم را از ظلمات به سوی نور هدایت و رهنمون کنی یا رسول الله، به اذن پروردگار تو به صراط خداوندی، که اون صراط صراط خدای عزیز حمید است. و چرا در میان صفات عزیز و حمید در اینجا مطرح شد؟ دو نکته بسیار مهم دارد. نکته اول این که اگر خداوند سبحان این رو فرمود، فرمود الی صراط العزیز الحمید، خداوند سبحان اگر میخواهد انسانها را از ظلمت به سوی نور بیاورد و اگر این بار سنگین رسالت رو به دوش تو پیغمبر قرار داده است، حاجت به بندگان ندارد، نیازی به اینها ندارد که از سر نیاز بخواهد انسانها عبادتش کنند، اینها رو با خودش آشنا کنند، به سوی نور بیاورند. این نعوذ بالله و نستجیر بالله از عجز خداوند بر نخواسته است که خدا بخواد انسانها به سوی او حرکت کنند. ذات اقدس سبحان صمد است، غنی است، حاجتی به طاعت و عبادت بندگان ندارد. او عزیز است. صفت عزیز مطرح میشه برای این بود که بی نیازی و استغنا و بی حاجتی خداوند از این امر هدایت. چون ممکنه به ذهن بیاد که خود خدا ما را آفرید و ما را با خودش آشنا کرد و برای اینکه ما بخوانیمش و مثلا خداوندم لذت ببرد از این خواندن ما، و نه نستجیر بالله، این حرفا در حیطه و در محدوده خداوندی وجود ندارد. ذات عزیز نیاز به این مسائل ندارد، اما عزیز است، حاجتمند این چنینی نیست. صفت حمید رو مطرح کرد. در این حال خب حال اگر خداوند حاجتی ندارد به این آفریدش انسان ها، چرا آفریده است پس؟ اگر خداوند حاجتی نداره که ما رو بیافریند و ما رو با خودش آشنا کنه، پس نکنه که در این کار نعوذ بالله نستجیر بالله بوی این میاد که این یه کار مثلا بازی باشه، لعب باشه. اگر هر انسان فاعلی کاری رو که انجام میدهد میخواد از انجام کار خودش سودی ببرد، خداوند سبحان که نمیخواد سود ببرد، چرا این کار رو انجام داد؟ سریعا به دنبالش فرمود الله حمید، خداوند سبحان در جمیع افعالش حمید عمل میکند. بدانید همین خلق شما هم از مظاهر حمد الهیست. نهایت این است. شما تصور کردید اگر هر کسی در عالم، هم خود انسان‌ها رو بگید هم خود ما انسان‌ها، اگر انسان‌ها کاری انجام میدن مراد و بنابر این است که تمام خواست‌ها و منافع اون کار به خودشون برسد، نه خود شما هم توفیق این داشتید، بر اساس تعالیم همین قرآن بارها در زندگی کارهای انجام دادی که خودتون سر سوزن درش منتفع نبودید و کارتون هم بسیار حکیمانه بوده است، کارهای انجام دادید که هیچ سودی برای شما نداشته است اما خیلی براتون گران تمام شده است، سود و حاصلی که آمده است به دیگران رسیده است اما بارش شما بر دوش کشیدید. این در بین ما بندگان خدا که انسان‌های ضعیفی هستیم این سنت رو خدا قرار داده است، چه برسد به ذات اقدس خودش. خداوند اگر خلق کرد، من نکردم خلق تا سودی کنم بلکه تا بر بندگان جودی کنم. خداوند سبحان از عدم یه موجودی رو ایجاد کرد، خواست به کمالات بالا برساندش و هر چه میرسد در این مسیر به خود این موجود میرسد و به خداوند سبحان نمیرسد. نه عبث است و نه لغو است، بلکه حمید است. خداوند حمید اگر عملی رو انجام داده است، پسندیده و رجاست. پس فرمود الی صراط العزیز الحمید. حالا به دنبال این حضرت باری تعالی الله الذی له ما فی السماوات شروع میکنه، حالا یک گوشه هم از عظمت خودش میگه و اونگاه یه گوشه هایی از بحث رسالت مطرح میشه. من به لحاظ این که روز اول محفل هم هست و شروع این سوره مبارکه هم با نام قرآن بود، مناسب میبینم که یه قدری از کلمات نورانی امیرالمؤمنین رو پیرامون این آیه شریف و عظمت قرآن خدمت عزیزان بگم. به هر حال اگر کسی بخواد در مورد قرآن صحبت کند، بدون شک در تمام ادوار تاریخ بشری هیچ کس شایستگی و لیاقت قاعده در مورد وجود مقدس امیرالمؤمنین همون جمله است که علیون مع القرآن و القرآن مع علی، علیون مع القرآن و القرآن مع علی، علی با قرآن است. فکر او، خوی او، مشی او، نگاه او، بغض او، حب او، زندگی او، شب او، شب او و روز او تجلی دهنده آیات قرآن است. علیون مع القرآن و القرآن مع علی. اگر قرآن رو هم میخواهید بشناسید باید کجا برید؟ باید برید زانو بزنید در کلاس و در سعلی و مفاهیم قرآن و معانی قرآن رو از محضر با برکت این بزرگ مرد قرآنی بجوید و بشناسید و بدانید. یکی از خطب عظیم نهج البلاغه به اعتقاد بنده که خیلی عظمت و بزرگی دارد، خطبه 198 خطبه 198 نهج البلاغه است. بر اساس نهج البلاغه من بارها عرض کردم شماره هایی که میگم خدمت عزیزان، چون دستم نهج البلاغه صبحی صالحه، بر اساس این مثلا فرض فهمیدون خطبه 109 که خدمت دوستان من پیروز خوندم و ایزان سال میکردن، ابن عبدالحدید این رو با شماره 108 آورده در جلد چهارم مجلد هفتم، با شماره 108 این رو آورده است ابن عبدالحدید. فیض الاسلام دو سه شماره اینها رو اختلاف داره که دیگر دوستان مراجعه میفرمایید. در خطبه 198 عجیب شروع میکند امام. اولش توحیدی است. حالا من با این قسمت عرضی ندارم، فقط یه جمله شرز میکنم. یعلمو، خداییست که میداند. عجیج الوحوش، عجیج. گاهی شده مثلا تو جنگلی جایی باشید صدای ناله، تو فیلم ها دقل دیدید صدای ناله شیر، پلنگ، گرگ، صدای نعره فیل، تمام اینها رو هم بریزید میشه عجیج الوحوش. یعلمو، عجیج الوحوش، خدایی است که تک تک این ناله ها را میداند که اینها چی دارن میگن باش. عجیج وحوش را میداند. فلفلوات، در بیابان ها و ماسل عباد فلخلوات، و خدایی است که جزء معصیت بندگانش را در خلوت ها هم خبر دارد. امان ز لحظه قفلت که شاهدم باشی. پروردگار من فرمود معاصی العباد فی الخلوات و اختلاف لینان، و خداوند صدای به اصطلاح جا به جا شدن، رفت آمد و گفتگوی ماهیان رو در دل دریاها هم می داند. فی البحار الغامرات و تلاطم الماء بالریا، خداوند آگاه است از صدای بادی که می وزد به سطح دریا و موج ایجاد می کند. آهنگ این موج هم علم اون در نزد خداست. امیر المؤمنین دارد خیلی از یه مستوای برتر سخن میگوید. بعد اونگاه شهادت میدهد که و اشهد ان محمدا نجیب الله و سفیر و وحیه، من شهادت میدهم که پیغمبر منتجب و برگزیده خداست و سفیر وحی الهی است و رسول و رحمته و یه واسطه است برای وصول رحمت خدا در خلق و مردمان. اما بعدو فانی اوصیکم، که دیگه حالا من اینا رد میشم، مراد من نیست، از کدام خطبه خیلی خطبه مهم نیست، خیلی خطبه مهم نیست، تا میرسد به اونجا که ثم انزل علی، اشاره به رسالت پیغمبر میکنه امیر المؤمنین. بعد میفهمد ثم انزل علی، خداوند نازل کرد بعد از بعثت بر پیغمبر. ثم انزل علیه الکتاب، خداوند کتاب را بر پیامبر نازل کرد. حالا اینجا یک گوشه هایی از قرآن رو میگه. من صدا میکنم خوب دقت کنید. ببینید ما با کجای این گوشه ها آشنا هستیم؟ از کلام خدا. ثم انزل علیه الکتاب نورن، نورن، خداوند سبحان این کتاب رو فرستاد کتابی که نورن لا تدفع مصابیحه، این کتاب نوری است که هیچگاه اون مایدانش خاموش نمی شود. شما هر شعله ای رو، هر به اصطلاح منبع نوری رو در نورهای مادی می دانیم که عالمان الان دارن توضیح می دن. حالا مثلا فرض بفرمید روز چند صد تن، هر روز چند صد تن، حالا شاید مثلا 300 تن باشه عدد دقیقش، از حجم خورشید، گازهای خورشید، هلیوم خورشید، بقیه گازها در حال رها شدن و تخلیه، یعنی خورشید روز چند صد تن در حال خمودی است که دارد نورش تمام میشه، دارد منشأش تمام میشه. وقتی هم که منبع تمام شد میشد از شمسو کبرت، و آنگاه قصه خورشید هم به پایان میرسد. فرمود این نور الله و این قرآن نوری است که هیچگاه مثابیح اون پایانی ندارد، یعنی همیشه نور افشانی قرآن یک نواخت در تمام ادوار تاریخ بشری باقی است. و سراجن، هی امام این رو تکرار میکنن، و سراجن لا یخبو تلقدو، و این چراغی است که هیچگاه بالا پایین نمیشه پتیلش، یکسان نور میدهد، هیچ وقت نمیشه که از سطح نور قرآن کاسته شود و بالا و پایین بیاید. و بحرن الله اکبر و الله صدقت یا امیر المؤمنین، یا ابوالحسن به خدا قسم راست میگویی، و بحرن لا یدرک و قعره، قرآن یه دریایی است، یه اقیانوسی است که به عمق این، به عمق این یا اقیانوس و قعر این یا اقیانوس کسی نمیتواند برسد. در حال فهمیده چی میگه امام؟ بحری است. وقتی که این رو امیرالمومنین میگه شامل خودشم میشه. فرمود و بحرن لا یدرک و قعره، این اقیانوسی است که به قعر و عمق اون شاید کسی نتواند ادراکش بکند. و منها جن لا یزل و نهجو، و این قرآن مسیری است و راهی است که هرگز رهروان خیش رو به غیر سرای هدایت نمیبرد. و شعاع لا یظلم ضوئه، و این شعاعی دارد این قرآن، زاویه نوری دارد که هرگز شایبه از ظلمت درون این نور وارد نمیشود. خیلی کلمات هم ادیبانه است، هم حکیمانه است، هم آدمانه است، هم شاعرانه است، عجیبه واقعا. من مشعوفم، خودم نمیتونم خیلی بیش از این ابراز احساسات کنم. و فرقان لا یخمد برهانه، و این فرقانیست، عامل تمیزیست، عامل جداسازیست که هیچگاه این عامل ضعیف نمیشه، حجیتش همیشه قویست و پابرجاست. نمیگن آقا این منطق، منطق ارسطوییست، کهنه شده است، باید منطق دکارتی بیادی، حرفا رو نداره قرآن. و تبیان لا تهدم و ارکانه، این قرآن تبیانیست، عامل تبیین و روشنگری است که ارکان و چهار ستونی همیشه پابرجا و برقرار است. شفاء، این اسامیست که دارد میگه امام، و خصوصیات و صفات قرآن است. و شفاء لا تخشا از قامه، این قرآن شفاییست، داروی دردیست که با وجود این داروی درد از هیچ دردی هراسان نباید بود و نباید ترسید، از دردی هنگام که قرآن با تو باشد. و عزن لا تهزم و انصارو، و قرآن عامل عزیست و عزت بخشیست که یاوران و ناصران قرآن هرگز از این عزت محروم نمی شوند و اینها ذلت نمی بینند. و حقا لا تخزل و اعوانو، قرآن یه حقیست که اگر کسی اهل قرآن و یار قرآن شد خذلان نمی بیند، همیشه عزیز است و نصرت شامل حال اوست. فهوه معدن الایمان و بهبوحته، قرآن معدن ایمان است، خداوند تمام ایمانها رو در معدن، محل همه چیز، خداوند تمام ایمان رو تو قرآن قرار داده است. بهبوح وسط یک چیز رو میگن، اللهم تغمده فی بحر غفرانک و اسکنه فی بحبوحت کنانه. گاهی این دعا خیلی زیباست در شأن از دستفتگان و عزیزان، مثلا بزرگان نوعا این رو میگن بر سر قبور، اللهم تغمده فی بحر غفرانک، خدایا این رو فرو ببر در اقیانوس رحمت خودت این عزیز ما را و از دستفته ما را. و اسکنه فی بحبوحت جنانک، خدایا اون رو تو بحبوحه بهش جا بده، بحبوحه یعنی وسط. میگه ما تو بحبوحه حادثه بودم، یعنی وسط معرکه بودم، بحبوحه یعنی وسط. و قرآن بحبوحه ایمان است، یعنی مرکز ثقل ایمان است. اگر هر ایمانی میخواد متساطع بشه از قرآن متساطع میشه. و بحبوحته و ینابیع العلم و بهوره، الله اکبر. و ینابیع، ینابیع جمع ینبوع، ینبوع یعنی چشمه، چشمه های علم از قرآن میجوشد. و ینابیع العلم، و دریاهای علم از قرآن راه میافتد. و بهوره، و بحرهای اون، و ریاض العدل و قدرانو. قرآن ریاض یعنی مرغزار، چمنزار، سبززار. قرآن چمنزاره، قرآن چمنزاره به اصطلاح عدل است. عدل رو باید در چمنزار قرآن جست، در باغ بستان قرآن جست. و قدرانه و به اصطلاح اون آبگیرهای عدل در قرآن است. و اصافی یا اسلام و بنیانه، وقتی اجاق میذارید این سه طرف رو میگن اصافی. قرآن اصافی اسلام است، همه چیز اسلام بر روی این اجاق است و گرمی اسلام از قرآن است و همه چیز اسلام از قرآن است. و عودیت الحق و بیتانه دیگه از کردم، اینا خیلی عبارات خاصی است امیر، من ندیدم در کل نهج البلاغه به این جامعیت در تفسیر ندیدم از امیرالمؤمنین، ایشان جامعه ترین قسمت باشه در این باب. و عودیت الحق، عودیه به این به اصطلاح دره ها میگن. قرآن دره هایی است که حقایق توی دل این دره ها داره حرکت میکنه. هر کسی بیاد تو قرآن با این دره ها شروع میکنه، با این جریان ها شروع میکنه به حرکت کردن. و بحر لا ينزفه المستنزفون، و قرآن دریایی است که هر چی ازش بکشن بیرون سر سوزنی ازش کم نمیشه، هیچ کاستی نداره، هیچ کاستی نداره. و عیون لا ينزفه الماهتون، و این چشمه هایی است که هر چی ازش خورده بشه جوششش بیشتر میشه و کمتر نمیشه. و منافذ لا يغیظها الواردون، آبشخوری است که هر کی هم وارد بشه بهش تأثیری درش ندارد. منازل الله یزد و نهج المسافرون، یه عرض به خدمتون بگذاریم مقداری تا اونجا که میرسد. جعله الله ریان لعتش العلماء، فقط خدا یه چیز قرار داده است که عتش عالمان رو سیراب میکند و اون هم قرآن است. هیچ از دیگه جواب عتش انسان رو نمیده، اونی که جواب عتش انسان تشنه سرگشته رو میدهد قرآن است. و ربیعا لقلوب الفقها، ربیع نشی یعنی بهار، خداوند قرآن را بهار دلهای انسانهای دارای فهم قرار داده است. وقتی دل قرآنی می شود دل بهاری می شود، دل انسان با بهار قرآن خو می کند. و محاد جل طرق صلحا، خدا قرآن را حجتی قرار داده است برای طریق صالحان. و دواء لیس بعده هدا، و دوایی قرار داده است که بعدش دیگه دردی نمیاد. و نورا لیس معه ظلمه، نوری که با او ظلمت نیست. و حبلا وسیقا عربته، و معقلا منیعا ذروته، یه حبل و ریسمانی است که خیلی بلنده و شما رو به یه ارتفاع خیلی بلندی میبرد. اذن لمن تولا، هر کسی که تولی به قرآن میکند عزیز میشود. سلما لمن دخله، هر کی میاد تو قرآن سالم میماند. خودن لمن اعتمه به، هر کسی که قرآن رو امامش قرار میدهد میرسد به منزل. و عذرن لمن انتهله، هر کسی که با قرآن به اصطلاح پیوند میکند عذرش رو خدا قبول میکند و میپذیرد. برهانن لمن تکلمه به، کسی که با قرآن صحبت کند دلیل به احتجاجش از همه قویتر و محکمتر است. و شافدن لمن خاصمه به، اگر بخواد با کسی خصومت کنی با قرآن میتوانی بهترین شیله خصومت صحیح رو بلد باشی. تا اونجا که میرسد امیرالمؤمنین دیگه من برش نکنم خدمتون، فرمود که و علمن لمن و آ و حدیثن لمن روا و حکمن لمن قضا. خیلی زیاده هنوز، مطلب زیاد داره این کلام امیر المؤمنین. این ها یه گوشه هاییست که راز بکشا یا علی مرتضا، ای پس سوء القضا حسن القضا. ای علی که جمله عقل رو دیده ای، شمه ای واگوزان چه دیده ای. امیر المؤمنین دارد یه گوشه هایی از فهم خودش رو از قرآن برای شیعیانش و برای پیروان قرآن مطرح میکند. کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم الی صراط العزیز الحمید. خب تا اینجا ما قسمت اول آیه رو خدمت عزیزان عرض کردیم. فرمود الله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض. حالا این الله، این صاحب صراط عزیز، این ذات اقدسی که این قرآن رو فرستاده است چیست؟ الله الذی، اون ذاتی است که لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، از آن اوست هر آنچه در آسمان هاست و هر آنچه در زمین است. ویل للکافرین من عذاب شدید، وای بر کافرین از عذاب شدید الهی. چطور شد خداوند بعد از قرآن سریعا آسمان و زمین رو مطرح کرد؟ گفت قرآن آمده است بیرون بکشه شما رو از ظلمت برون، بعد گفت از آن اوست آسمان ها و زمین. خب میدونی خدا چند تا کتاب دارد؟ خداوند دو تا کتاب دارد، خداوند دو کتاب نوشته است، یک کتاب شریعت، یک کتاب طبیعت. خداوند یک کتاب تکوین داره، یک کتاب تشریع داره. کتاب اولی فرمود کتاب انزلناه الیک، کتاب شریعت است. کتاب دوم خدا کتاب طبیعت است، به نزد آن که جانش در تجلاست، همه عالم کتاب حق تعالاست. کوه و دریا و دشت و ماهی و درنده و چرنده و خزنده و پرنده و انسان و حیوان و ماه و خورشید و کهکشان و اقیانوس و نپتون و پلوتون و مشتری و همه و همه و همه خطوطی و سطوری از کتاب تکوین خداوندیست. تمام این وجود هم کتاب خداست. خداوند دوتا کتابش رو کنار هم مطرح کرد، اون یک کتاب، اینم یک کتاب. از آن اوست اون چه در آسمان و زمین است. اگر از آن خداست اون چه در آسمان و زمینه، پس باید نگاه ما با آسمان و زمین جور دیگری باشه. انشاءالله این رو خدمت عزیزان در ادامه مباحث فردا به سمع مبارک خواهیم رساند. خدایا به عظمت قرآن و به عظمت امیر المؤمنین پیوند ما را با قرآن مستحکم تر بگردان، دلهای ما را به نور قرآن بیش از بیش منور و مزین بگردان، بین ما و قرآن و اهل بیت در دنیا و آخرت جدایی نیفکن. سلامت نات بفرمان. به ذهنم می آمد که خب بعد از اربعین حسینی دلها رو روانه مدینه کنیم، اما میبینم با این کلماتی که عرض کردن از قرآن جا داره اینجا عرض کنیم که بزرگترین امضاء پای 6232 آیه قرآن بدون شک چیزی نیست مگر خون با عظمت تو یا ابا عبدالله یا حسین ابن علی. پای آیه قرآن رو این خون توست که امضا کرده است ابن رسول الله السلام علیکم یا سار الله و نصاره. این خون شماست که به هر حال دوام و بقا به کلام الهی داده است و تمام این اوصاف باز ریشه اون در این قضیه است. چون به قرآن رسید و جا داره درس به خدمتون عرض می کنم که بارها شنیدید زید ابن ارقم نقل می کند که در کوفه بودم، درون خانه بودم، یک مرتبه دیدم که سر و صدایی در شهر است. زید ارقم از صحابی پیغمبر است. گفتیدم صدای عجیبی می آید، برخواستم دیدم نه، در لابلای صداها صدای صوت قرآن نیز به گوش می خورد، اما صوت قرآن عجیبی است که این صوت رو من جور از زبان پیغمبر از زبان دیگری به این زیبایی شاید نشنیده باشم. هنگامی که اومدم درب رو باز کردم، بیرون نظاره کردم، دیدم قوقاییست، قافلهیست، کاروانیست، اوزاییست. خدای این صدای قرآن از کجا میاد؟ این صوت از کجا میاد؟ هنگامی که نگاه کردم دیدم بر فراز نیزه یه سر مبارکیست که این سر برای من خیلی آشناست، گویا این سر رو من در دامن پیغمبر بارها دیدم که دارد از فراز نیزه میخواند. اما حسبت ان اصحاب الکهف والردیم کانو من آیاتنا عجبا صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.